22 ده شب به وقت ایران، 19:30 دقیقه 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از این شهر میشنوید. سلام میکنم به شما شنونده گرامی رادیو فردا، جان خاکسات هستم. نیم ساعت با شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا، با خبر، با گزارش و با گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان که همکارانم برای شما آماده کرده. اما اجازه بدید پیش از هر چیز به سراغ خبرها بریم. از همکارم کیان معنوی که سر حال و تر و تازه آماده است مهمترین خبرها رو به آگاهی من و شما برسانه. کیان شب خوش. در این دنیا تا این لحظه ساعت شده 22:01:05. چه رویدادهای اتفاق افتادن کیان؟
شب بخیر جان. همطور که اطلاع دارین مهمترین خبر در حال حاضر اینه که اتحادیه اروپا فهرست تازه‌ای را از مقامات جمهوری اسلامی که مورد تحریم قرار داده منتشر کرده.
جربت گزارشی هم در همین زمینه خواهیم داشت در مجله شبانگاهی.
بسیار خوب.
و خبرهای دیگه هم هست که با اشتیاق با شوق آمادم گوش کنم. شنوندگانم فکر میکنم که منتظر خبرهای تو هستن.
بسیار خوب. به دنبال تصمیم اتحادیه اروپا در تحریم 32 مقام ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر، این اتحادیه روز پنجشنبه نام و مشخصات این افراد را منتشر ساخت و از کشورهای عضو خواست تا از ورود آنها به خاک خود جلوگیری کنند. در این فهرست نام 13 فرمانده نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی، 19 قاضی و مقام قضایی که در سرکوب‌های دو سال اخیر و صدور احکام زندان و اعدام برای معترضان دست داشتند به چشم می‌خورد. گزارشی در این ارتباط هست که در دقایق آینده خواهید شنید. دادگاهی در آلمان یک مرد ایرانی را به جرم صادرات غیرقانونی به 2.5 سال زندان و پرداخت 90,000 یورو و جریمه نقدی محکوم کرد. خبر بعدی این که بزرگترین اتحادیه کارگری بریتانیا یونایت روز پنجشنبه اعلام کرده است که منصور اوسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را به عضویت افتخاری خود برگزیده است. این اتحادیه اعلام کرده است که به مبارزه خود برای آزادی منصور اوسانلو ادامه خواهد داد. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که ایران با دادن تجهیزات و فناوری به دولت سوریه به سرکوب معترضان در این کشور کمک می‌کند. به گزارش این روزنامه، از قول مقام‌های دفاعی آمریکا، جمهوری اسلامی ابزار سرکوب و کنترل جمعیت و همچنین فناوری فیلترینگ، سایت‌های اینترنتی و ارتباط تلفنی در اختیار سوریه می‌گذارد. و خبر دیگر این که خبرگزاری دولتی سانا گزارش می‌دهد که تک‌تیراندازان در شهر بانیاس سوریه یک سرباز را از پای درآوردند و سرباز دیگری را زخمی کردند.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید، 32 مقام نظامی و قضایی جمهوری اسلامی مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتند. گزارشی در این زمینه از همکارم فریدون زرنگار. صادق محصولی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی، عقیده دارد شکاف طبقاتی در ایران کاهش یافته است. این نظر در جامعه ایران تا چه حد با واقعیت تطبیق میکنند؟ همکارم بهروز کارونی در گزارشی تلاش میکنند به این سوال پاسخ دهد. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده این. از جمله مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران، کاری از همکارم مراد ویسی. سپاسگزارم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه امروز اسامی 32 تن از مقام های نظامی و قضایی جمهوری اسلامی را منتشر کرد که از این بعد مورد تحریم و ممنوعیت ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار می گیرند. یعنی این عده اجازه ندارن به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا سفر کنن. اجازه بدید به گزارش همکارم فریدون زرنگار گوش کنیم در همین زمینه.
شورای تصمیم گیری اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 12 آوریل 32 تن از مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی را مورد تحریم‌های مالی و ممنوعیت سفر قرار داد. این تصمیم اتحادیه اروپا در واکنش به نقض حقوق بشر در ایران گرفته شده است. 13 فرمانده نیروهای امنیتی و نظامی و 19 قاضی کسانی هستند که تحریم شدند. اتحادیه اروپا با تأکید بر وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران در 2 سال گذشته اعلام کرده است که این افراد در آزار، اذیت، شکنجه، زندان و اعدام فعالان سیاسی و مدنی، دانشجویان، اقلیت‌های مذهبی و مجرمان زیر سن قانونی دست داشتند. از جمله کسانی که نامشان در این فهرست آمده است، افراد زیرند که بنابر مصوبه اتحادیه اروپا در سرکوبی خشونتبار، بازداشت و محاکمه معترضین پس از انتخابات مسئولیت داشتند.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی: نیروهای تحت امر او حملات وحشیانه بر ضد اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مخالفان انجام دادند و شب 15 ژوئن 2009 به کوی دانشگاه تهران هجوم بردند.
علی فضلی، معاون فرمانده بسیج و فرمانده سابق سپاه سیدالشهدا استان که نقش کلیدی در سرکوب اعتراض‌های سال 2009 ایفا کرد.
حسین همدانی، فرمانده سپاه محمد رسول الله: سپاه محمد رسول الله امنیت تهران بزرگ را بر عهده دارد و نقش اساسی در سرکوب‌های خشونتبار سال 2009 داشته است.
محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرمانده قرارگاه سار الله که نقش مهمی در بازداشت و دستگیری فعالان سیاسی همچنین سرکوب اعتراض‌های خیابانی داشت.
محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج: او به عنوان فرمانده بسیج یکی از مسئولان سرکوب خشونتبار اعتراض‌های روز عاشورا که در جریان آن دست کم 15 نفر کشته و 100 نفر نیز بازداشت شدن بود.
عبدالله عراقی، معاون نیروی زمینی سپاه و یکی از مسئولین مستقیم سرکوب تمام اعتراض‌های سال 2009 بود.
حسین طائب، فرمانده سابق بسیج که در حال حاضر معاون فرمانده سپاه در امور اطلاعاتی است.
علی خلیلی، از فرماندهان سپاه پاسداران و مسئول واحد درمانی قرارگاه سار الله: اتحادیه اروپا در کنار این فرماندهان نظامی و پلیس، شماری از مسئولان رده بالای قوه قضاییه را به دلیل دست داشتن در سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز پس از انتخابات مورد تحریم قرار داده است. از جمله
قربان علی دوری نجف آبادی، داستان پیشین کل کشور و وزیر اطلاعات در کابینه محمد خاتمی: او در مقام دادستانی کل کشور دستور برگزاری دادگاه‌های فرمایشی را پس از اعتراض‌های اولیه به نتایج انتخابات ریاست جمهوری صادر کرد.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران از سال 2009، دادستانی که زیر نظر وی علیه شمار زیادی از معترضان از جمله شرکت کنندگان در تظاهرات روز عاشورای 1388 اعلام جرم شد. تعطیلی دفتر مهدی کروبی در سپتامبر سال 2009 به دستور وی انجام گرفت. وی همچنین احکام بازداشت ده ها فعال سیاسی را صادر و فعالیت دو حزب سیاسی اصلاح طلب را در ژوئن 2010 ممنوع اعلام کرد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، داستان کل کشور از سپتامبر سال 2009 و سخنگوی قوه قضاییه، وزیر سابق اطلاعات در دولت اول محمود احمدی نژاد، زمانی که او مسئولیت وزارت اطلاعات را در دوران انتخابات بر عهده داشت، عوامل اطلاعاتی زیر نظر او مأمور دستگیری، شکنجه و اخذ اعتراف‌های دروغین از صدها تن از فعالان، روزنامه‌نگاران، ناراضیان و سیاستمداران اصلاح طلب بودند.
سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران تا ماه اوت سال 2009. وی به عنوان دادستان تهران احکام بازداشت صدها تن از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و دانشجویان را صادر کرد. پس از اینکه نقش وی در کشته شدن 3 تن از معترضان در کهریزک به اثبات رسید، در اوت 2010 از مقام خود کنار گذاشته شد و اکنون به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا فعالیت می‌کند. بر اساس این مصوبه کشورهای عضو موظف شدند که اقدامهای لازم برای جلوگیری از ورود این افراد به خاک خود یا عبور آنها از این کشورها را به عمل آورند. همچنین اعضای اتحادیه اروپا باید تمام منابع مالی و اقتصادی متعلق به افراد مورد تحریم را توقیف و ضبط کنند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. مشاوران رهبران مخالفان دولت میگویند میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنان در حبس خانگی به سر میبرند. از آخرین وضعیت آنها چه خبری وجود دارد؟ معترضین نسبت به ادامه حبس آنها سکوت کردند؟ حکومت با حبس آنها به مقصود خود رسیده است؟ این سوالهایی است که در میان مردم ایران این روزها مطرح شده است. همکارم وحید پوراستاد در گزارشی تلاش میکند به یک این سوالها پاسخ داد. گوش کنید.
از میرحسین موسوی و مهدی کروبی چه خبر؟ نزدیک به 2 ماه از حصر یا حبس خانگی رهبران مخالفان دولت در جمهوری اسلامی می‌گذرد و جز چند خبر کوتاه از مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسرانشان تا کنون خبری از آنها منتشر نشده است. در این بین مشتبه واحدی مشاور مهدی کروبی در آمریکا از آخرین وضعیت این رهبر مخالفان دولت می‌گوید که تا کنون در وضعیتشان تغییری حاصل نشده است.
این خبری که من چند ساعت پیش گرفتم، 2 شب پیش یکی از فرزندان ایشون تونست با شما ملاقات کنه، ولی فقط همین در حد همین خبر. بیش از این ظاهرا مجاز به اعلام خبر نبودن. ظاهرا شرط اینه که خبری ندن بیرون، نه خبری ببرن داخل نه خبری بیارن، وگرنه ممکن ملاقات با مشکل مواجه بشه. در همین حد فقط خبر هست و هیچ فرقی هم در وضعیت ایجاد نشده. هنوز هم جالبه که هیچ کس از جمهوری اسلامی رسما حاضر نیست مسئولیت زندانی شدن آقای کروبی و خانم کروبی و آقای موسوی و خانم موسوی رو بعد از حدود 2 ماه یا دقیقاً بپذیره.
اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی در پاریس هم در گفتگو با رادیو فردا از ادامه زندان خانگی این رهبر مخالف دولت خبر می‌دهد.
از بعد از روزی که جناب آقای مهندس بسده در حاضر شدن برای خداحافظی، خبری دیگه از مهندس نیست غیر از یک تماس خیلی کوتاه که صورت استفا برادر و خواهر اونجا که یادم هست و دیگه هیچ اتفاقی نیفتاده و از این تجربی کامل هست. به نظر میشه که خان رحمت آقای موسوی در زندان خانگی هستن و کلی ارتباطاتشون با بیرون قطعه و فرزندانشون هم خانه ملاقاتی رو با اینها نداشتن.
در طول روزهای گذشته حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی به خبرگزاری فارس گفته بود سران به تعبیر او فتنه حامی ندارند و جریان طرفدار آنان به حداقل ممکن رسیدند. اما آیا حکومت با حصر یا حبس خانگی رهبران مخالفان دولت به مقصود خود رسیده است و سکوت طرفداران این رهبران به منزله این است که طرفداران آنها به حداقل ممکن رسیدند؟ اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی:
به نظر من است که خودداگرایان در یک بنبست قرار دارند و بنبستشون درست کردن و رهایی از اون ندارند، به خاطر اینکه این کارهای خلاف قانون و خلاف اخلاق رو انجام میدن که باعث مسئولیت و تشکشتگی کشور در جامعه بین المللی میشه. به نظر من میرسه که مردم همچنان مطالبه جدی برای آزادی رهبران جنبش دارن و به سطح مختزی انشالله دوباره اعتراضات خودشون رو به نفع مختزی بیان خواهند کرد و دنبال میکنن.
مشتبه واحدی مشاور مهدی کروبی هم معتقد است حکومت همچنان از طرفداران و خود این رهبران هراس دارد.
بالا گرفتن سطح دعوای داخل حکومت یه مقداری به نظر میرسه حاشیه آسایش برای حکومت ایجاد کرده، اگرچه من معتقدم به هیچش آسایش ندارن. حالا تظاهر به آسایش میکنن و یا یه مقدار فرصت پیدا کردن برای تنفس، وگرنه از اینکه کماکان به شدت نگرانن هیچ بحثی نیست. اگه نگران نبودن ناچار نبودن که اینا رو زندانی کنن و هیچ کس هم مسئولیتش نپذیره. یعنی هنوز به نظر من حکومت جرأت پذیرش مسئولیت زندانی کردن نداره و هر بار یه دروغ میگن، یه بار میگن که نمیدونم اصلا خودشون چراغ روشن نمیکنن، یه بار میگن آزادن، یه بار میگن اسکورت دارن، یه بار میگن که ایشون هر روز میره استخر. از این حرفا.
در این بین برخی میپرسند با حبس خانگی رهبران مخالفان دولت، معترضین و برخی از مشاورین و هدایت کنندگان مخالفان در غیاب رهبران در سکوت به سر میبرند و حکومت هم به بخش مهمی از اهداف خود در کنترل حرکت‌های اعتراضی رسیده است. اما اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی با این نگاه مخالف است.
چه نظر من سکوت کرده باشه، ولی تاکتیکای مبارزه بنا بر شرایط خود انتخاب میشه. به نظر من سکوت نبوده، باید از امکاناتی که داریم استفاده بکنیم و در چارچوب اون عمل بکنیم.
مشتبه واحدی مشاور آقای کروبی هم معتقد است معترضین سکوت نکردند و مردم هر فرصتی پیدا میکنند سکوت خود را میشکنند.
نمیشه گفت مردم سکوت کردن. ببینید شما الان در لیبی به هر حال دو ماه تمام دنیا داره تلاش میکنه قذافی رو برداره و مردم راحت کنه، نتونسته به دلیل شدت خشونت حکومت قذافی. شدت خشونت حکومت ایران قطعا بیش از شدت حکومتی که به دلیل طول دورانه، حالا دولت قذافی ممکنه آتش مستقیم برای مردم گشوده که اگر مردم ایران هم میومدن در خیابونها همون وضع رو بهتر داشتن، اما در ازیت طول مدت برخورد و عمق بعض از برخوردهای فاجعه بار مثل تجاوز در زندانها، شکنجه، اینکه بچه 3 ساله رو از دیدار مادرش محروم کردن، فرزنده خانم سوزده و دیگران، از جهت این شدت طبیعی بود که شاید موفق باشن مقداری مردم رو سکوت کنن. اما به نظر من مردم سکوت نکردن، هر فرصتی که پیدا کردن یک اظهار وجودی کردن.
حسین کروبی فرزند ارشد مهدی کروبی که این روزها با تهدید ماموران امنیتی متواری است در گفتگو با سایت خبری روز گفته است پدرش معتقد بوده مدیریت جنبش باید در دست افرادی باشد ثابت قدم و آماده پرداخت هر گونه هزینه، کسانی که در تصمیم گیری ها در عین قاطعیت بر اساس عقل و منافع و مصالح مردم رفتار کنند تا مدیریت جنبش به دست افراد ضعیف یا فرصت طلب نیفتد و بلایی که بر سر اصلاحات آمد بر سر جنبش نیاید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
و ما صادق محسودی وزیر رفاه و تامین اجتماعی روز پنجشنبه امروز گفت شکاف طبقاتی در ایران به شدت کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا آقای محسودی گفته در دولت دهم بیش از هر زمان دیگری به محرومین جامعه توجه شده است. آقای محسودی اضافه کرده که اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها اثرات خوبی بر کاهش شکاف طبقاتی داشته است. اجازه بدید به گزارش همکارم بهروز کارونی گوش کنیم درباره سخنان آقای محسودی.
صادق محسودی از وزیران بسیار نزدیک به محمود احمدی نژاد روز دوشنبه گفت که شعار عدالت محوری به معنی واقعی در دولت تحقق یافته است و اضافه کرد در دولت بیش از هر زمان دیگری به محرومین توجه شده است. این نخستین بار نیست که از سوی مقام‌های قوه مجریه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و نیز رسانه‌های طرفدار دولت گفته شده است که شکاف طبقاتی در ایران کاهش یافته است. به عنوان مثال خبرگزاری فارس در بهمن سال گذشته در گزارش عنوان کرد که شکاف طبقاتی کاهش پیدا کرده است و به نقل از آنچه گزارش بانک مرکزی نامید نوشت، در حالی که قبل از پیروزی انقلاب دهک اول ثروتمندان بیش از 33 برابر دهک آخر یعنی فقرا درآمد داشتند، این نسبت در سال 1389 به زیر 13 برابر کاهش یافت. علی مزروی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری سابق ایران و عضو کمیسیون بودجه مجلس ششم با اشاره به اینکه آمار مورد استناد خبرگزاری فارس در گزارش‌های بانک مرکزی موجود نیست می‌افزاید
این شاخص‌ها تا سال 87 بیشتر در ایران انتشار پیدا نکرده توسط دو مرجع آماری رسمی کشور که مرکز آمار ایران هست و بانک مرکزی و همینطور سایت اطلاع رسانی دولت که با استناد به این آمار معمولا اونجا اطلاعات منتشر میشه. این آمارهایی که منتشر شده نشون میده که وضعیت توزیع درآمد در ایران بدتر شده.
در این میان رسانه‌های طرفدار دولت محمود احمدی نژاد میگویند سیاست‌های وی مانند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، واگذاری سهام عدالت و اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده به کاهش شکاف طبقاتی کمک کرده است. با این وجود شماری از کارشناسان معتقدند که این گونه اقدامات تأثیری در کاهش شکاف طبقاتی در ایران نداشته است. آقای مزروی از جمله این کارشناسان است.
این ادعا که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها وضعیت توزیع درآمد بهتر شده و غیره، این یک ادعای بسیار بی‌پایه‌ای است از نظر علم اقتصاد، برای اینکه حتی اگر این قانون به درستی هم اجرا شده باشه اثراتش با یک تأخیر یک ساله در توزیع درآمد در جامعه ظاهر خواهد شد و اون موقع میشه قضاوت کرد که چه وضعیتی رخ داده. این ادعاها فقط یک ادعاهایی است که دولت مستقر فعلی برای دفاع از عملکرد خودش که در زمینه اقتصاد بدترین عمل کرد در سالهای اخیر هست ارائه میدن و بیشتر یک هدف تبلیغاتی رو دنبال میکنن.
در این حال با مقایسه بحث کاهش شکاف طبقاتی مطرح شده از سوی مقام‌های دولت احمدی نژاد و رسانه‌های طرفدار دولت با حداقل حقوق کارگران برای سال جاری میتوان به حقیقت پی برد. حداقل حقوق ماهانه کارگران یعنی 330 هزار تومان در ماه در حالی از سوی شورای عالی کار تصویب شد که خط فقر در ایران حدود 1,000,000 تومان اعلام شده است. به این ترتیب شمار زیادی از 7,500,000 کارگر ایرانی در زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
صدای ما را از رادیو فردا
شنوید. سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. مدیر سابق موزه دیرینه شناسی کرمان با ابراز نگرانی از تقریب هزاران فسیل ناپدید شده از این موزه، از مسئولین این استان خواست در این مورد همکاری کنند و فسیل ها را مسترد کنند یا بازگردانند. همکارم مانیا منصور گزارشی در همین زمینه تهیه کرده.
از 5 تا 570 میلیون سال قدمت دارند اما مدتی است که ناپدید شدند. 43 هزار قطعه فسیل بعد از تعطیلی موزه دیرینه شناسی کرمان بار کامیون شده و به مکان نامعلومی برده شده است. این ادعای مدیر سابق موزه دیرینه شناسی محسن تجربه کار است. این موزه از 4 سال پیش به دلیل قطع برق تعطیل شده و سال گذشته به کل تخلیه شده است. آقای تجربه کار در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید این گنجینه گرانبها که شامل حدود 43 هزار فسیل مربوط به میلیون ها سال پیش بوده در شرایط غیر استاندارد و با کامیون به محل نامشخصی منتقل شده و با وجود پیگیری های بسیار از سرنوشت این فسیل ها اطلاعی حاصل نشده است. این در حالی است که شهردار کرمان در دی ماه سال گذشته گفته بود فسیل ها در جای امنی است و مدیر موزه دیرینه شناسی می تواند مراجعه کند و از طریق قانونی فسیل ها را دریافت کند. اما حالا محسن تجربه کار می گوید تلاش هایش در خصوص پس گرفتن فسیل ها بی نتیجه مانده است. به نوشته مهر، محسن تجربه کار طی 15 سال جستجو و کاوش در دشت‌ها، کوهستان‌ها و معادن زغال سنگ کرمان با هزینه شخصی خود و بدون حمایت هیچ نهادی دانه به دانه این فسیل‌ها را یافته، آنها را به دقت جمع‌آوری و طبقه بندی کرده است و بعد آنها را در موزه دیرینه شناسی کرمان به نمایش گذاشته. 3000 قطعه در ویترین ها چیده شده بوده و 40000 قطعه در انبار موزه نگهداری می‌شده است. موزه دیرینه شناسی کرمان در سال 1383 در زیرزمین یک ساختمان تأسیس شد اما به علت نفوذ آب از دیوارها و سقف آن ساختمان غیر مقاوم تشخیص داده شده و بعد از قطع برق آن توسط سازمان برق 4 پیش تعطیل شده است. مدیر سابق موزه دیرینه شناسی کرمان میگوید 160 هزار قطعه فسیل را در انبار خانه‌اش در شرایط نامناسبی نگه می‌دارد. تعدادی از این فسیل ها در موزه کوچکی در روستای دشت خاک توسط مردم راه اندازی شده اما به دلیل دوری آن از شهر رفت آمد به این موزه کوچک روستایی امکان پذیر نیست. محسن تجربه کار میگوید روی این فسیل ها از سوی محققین ایرانی تحقیقی صورت نگرفته اما محققان نیوزیلندی و فرانسوی روی آنها مطالعه و تحقیق فراوان کردند و به گفته او از دیدن این فسیل ها مبهوت شدند. این فسیل ها به ادعای کاشف آنها مربوط به دوران کامبرین و ژوراسیک و دوره های ماقبل تاریخ است.
بله، مانیا منصور گزارش میداد. و در اینجا نوبت میرسه به برنامه مروری بر تاریخ 30 جمهوری اسلامی ایران، کاری از همکارم مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
بیست و پنجم فروردین سال روز تعیین مهدی کروبی به عنوان دبیر کل مجمع روحانیون مبارز در سال 1367 است. مهدی کروبی در آن زمان نماینده آیت الله خمینی در بنیاد شهید و سرپرست حجاج ایرانی بود و مجمع روحانیون نیز در آن هنگام تشکل تازه تأسیسی بود که با چراغ سبز آیت الله خمینی و با جدایی از جامعه روحانیت مبارز تهران اعلام موجودیت کرده بود. مهدی کروبی میگوید آیت الله خمینی در آن زمان در صدد حفظ تعادل بین نیروهای درون نظام بوده است.
امام مراقب بود و مواظب بود که جناحایی که در درون نظام هم همه رو حفظ کنه، هم گوشتار بده، هم گوششون رو بگیره، هم حمایتشون کنه. جامعه روحانیت جلسات داشتیم، برای انتخابات دوم آقای مرحوم فخرالدین اجازی نذاشتنش تو لیست. وقتا مجمع انشاب نکرده بود. امام فرمودن که پیام داده که چرا فخرالدین که نفر اول تهران بوده این همه جبهه میره سخنرانی میکنه، برای چی حذفش کردید؟
در واقع علت تأسیس مجمع روحانیون تشدید اختلاف بین دو جناح چپگرای مذهبی و راستگرای مذهبی در درون جامعه روحانیت تهران بود. این اختلافات در تمامی دهه 60 وجود داشت. در آن دوران مهدی کروبی و برخی دیگر از روحانیون نظیر موسوی خوئینی ها از دولت میرحسین موسوی حمایت می‌کردند و در مقابل جناح راستگرای جامعه روحانیت مبارز را مخالفین و منتقدین میرحسین موسوی تشکیل می‌دادند. مجمع روحانیون که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس سوم اعلام موجودیت کرده بود، در این انتخابات به پیروزی رسید و البته این در حالی بود که طرح اصطلاح اسلام آمریکایی از سوی آیت الله خمینی در نتیجه انتخابات بی تأثیر نبود.
اونها میدونن که باید بگن اسلام. آمریکا هم بلا اسلام دلش می‌سوزه. اما اسلام آمریکایی در زمان شاه هم بود. اسلام آمریکایی این بود که ملاها باید برن درسشون رو بخونن، چیکار دارن به سیاست.
آیت الله خمینی رای دهندگان را از رای دادن به طرفداران اسلام آمریکایی نهی کرد و این در حالی بود که در فضای تبلیغاتی آن روز جامعه ایران، جامعه روحانیت به رهبری آیت الله مهدوی کنی به طور غیر مستقیم در اذهان برخی از مردم به عنوان نماد اسلام آمریکایی معرفی شده بود و همین به پیروزی مجمع روحانیون در انتخابات کمک کرد. بعدها آیت الله مهدوی کنی گفت که در این باره و در یک جلسه خصوصی از آیت الله خمینی گلایه کرده است. پس از درگذشت آیت الله خمینی در سال 68 و شروع دوران رهبری آیت الله خامنه ای، اعضای مجمع روحانیون مبارز به تدریج از دایره قدرت به حاشیه رانده شدند. این تحولات باعث شد که حتی مجمع روحانیون برای 5 سال در دهه 70 فعالیت سیاسی خود را متوقف کند. در سال 76 با رئیس جمهور شدن محمد خاتمی که عضو مجمع روحانیون مبارز بود، این تشکل نفوذی جدید در دولت پیدا کرد. اما با پایان ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال 84 نوعی دو دستگی در مجمع روحانیون مبارز شکل گرفت، زیرا برخی از اعضا از نامزدی مهدی کروبی دبیر کل مجمع روحانیون مبارز برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت تشکیلاتی نکردند و این باعث شد که مهدی کروبی با حالتی اعتراضگونه از دبیر کلی مجمع روحانیون و سپس از عضویت در این تشکل استعفا دهد و حزب اعتماد ملی را تأسیس کند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نیز محمد خاتمی رئیس شورای مرکزی مجمع روحانیون خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرد.
من در اینجا با جدیت حضور خودم رو در عرصه انتخابات به عنوان نامزد اعلام میکنم.
اما محمد خاتمی کمی بعد از انتخابات کنارگیری کرد. پس از انتخابات و شروع اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات، مجمع روحانیون مبارز در کنار مردم معترض و مهدی کروبی و میرحسین موسوی دو تن از رهبران اعتراضات قرار گرفت و بیانیه‌های تند در انتقاد از رفتارهای حکومت با مردم منتشر کرد، اقدامی که باعث خشم حکومت و تقاضای برخی روحانیون افراطی نظیر احمد خاتمی امام جمعه تهران برای تعطیلی مجمع روحانیون مبارز شد. حالا مجمع روحانیون مبارز 22 سال پس از تأسیس به طور کامل از دایره قدرت حذف شده و تقریبا هیچ یک از اعضای آن در ساختار حکومت حضور ندارند. اولین دبیر کل آن یعنی مهدی کروبی در حصر و حبس به سر میبرد و خود مجمع روحانیون نیز با خطر انحلال از سوی حکومت روبروست.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک شدیم. دوستان با ما تماس بگیرید در هر زمینه، خصوصا تغییراتی که در پخش برنامه های خبری دادیم، نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-41-13 یا 41-14. من جان خاکساد به اتفاق همه همکارم، خصوصا آقای حسنی کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، شب و ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.